سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مبانی تبلیغ در قرآن، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب قرار شده که این ساعت خدمت عزیزان یه بحثی داشته باشیم با محتوای مباحث تربیتی و تبلیغی و مباحثی که تو ارتباط با مخاطبین انشالله به کارمون بیاد و به کار ببندیم انشالله. من تبرکن و تیمونن سوره جمعه رو ابتدای بحث مرور میکنم به همراه دوستان که آیه دومش خیلی سرفصل خوبیه برای بحث و با این آیه میتونیم وارد بحث بشیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. خب تمام عالم مشغول تسبیح خداست، اونم چه خدایی؟ خدایی که هم ملکه، هم قدوسه، هم عزیزه و هم حکیم. که حالا اینها توضیحاتی داره در مباحث تفسیری چرا این صفات رو اشاره کرد. خب این خدایی که همه عالم در حال تسبیح اوست و یه همچین صفاتی داره، این خدا از اون مصدر ربوبی و قدوسی یک فعلی رو انجام داده، یک بعثی رو انجام داده در امیین. حالا این تعبیر امی هم از تعابیر لطیف قرآنی است، در موردش هم بحث ها شده که چرا امیین به کار رفته. یه دو گفتن استعاره است، تعبیر امی استعاره است، استعاره از این که اون آدم بی سواد کنار مادرش میمونه یا همون جوری که از مادر متولد شده با همون جهالت ها و نادونی ها همون جوری میمونه، سواد نداره، که انه مثل روزی که از مادر متولد شده دانشی نداره، این میش میگن امی. یا مادر دوستش داره نمیذاره این مکتب بره، کنار مادر مونده. مرحوم آقای مصطفی در کتاب التحقیق میفرماید که امی از ماده عممه، ماده عممه به معنای توجه، عممه یعمو به معنای توجه، لذا امام هم به کسی میگن که مبدع توجه باشه، امام هم به جلو میگن چون انسان توجهش به جلو، به جاده هم میگن امام، انهما لبه امام مبین، و امام هم به یک معنا به جاده که میگن امام، به خاطر اینکه کسی که در طریق داره حرکت میکنه، یک مسیر رو داره میره، دائما چشمش به این جاده است، دائما مورد توجهشه. عمر رو هم بهش میگن عمر، به خاطر اینکه مورد توجه بچه است، بچه دائما توجهش به مادر. امت رو هم میگن امت، به خاطر اینه که یک جمعیتی که توجه برانگیزه، جلب توجه میکنن، دو نفر سه نفر جلب توجه نمیکنه، یه جمعیت زیاد وقتی جلب توجه میکنن بهش میگن امت. یک زمان زیادی هم که جلب توجه بکنن بهش میگن امت. تو سوره مبارکه یوسف میگه اون زندانی که آزاد شد، بعد امتی و ذکر بعد امتن، بعد از یک امتی به یادش اومد. این امت یعنی زمان قابل توجه. امی یعنی کسی که منسوب است به یک جای مورد توجه. امیین، پس ببینید اصلا تعبیر چیز دیگه شد. امیین نه یعنی آدم های بی سواد، یعنی آدم هایی که مورد توجه بودن. حالا خود ام القرا هم که مکه میگن ام القرا، یه وجه اینه که امیین به خاطر اینکه منسوب ام القرا بودن شدن امی، چون در مکه زندگی میکردن، مکه هم ام القرا بود، لذا اینا امی هستن. خب خود ام القرا بودنش هم وجهش روشن میشه دیگه، ام قراست، یعنی همه قریت ها چشمشون محور همشون به مکه است، همه نگاه. الان ام القرا تو مملکت ما کجاست؟ تهران یا قمه، از جهت سیاسی تهران، از جهت فرهنگی و علمی و معرفتی قمه. خب این یعنی همه چشمشون به اونجاست، اونجا چه تحولی داره صورت میگیره، اونجا چه تصمیمی گرفته میشه. احسن. این میشه ام میگین یعنی کسانی که مورد توجه هم در بین تمام مردم، اینها رو خدا بهشون توجه داشته برای اینکه پیغمبر بهشون بده. پس تعبیر ام میبینید مثلا یه چیز دیگه شد، خدا در میان بی سوادان ببینید، یعنی قومی که خواندن نوشتن نمیدانستن. خب اینم یک معناست، درست هم هست، ولی خب اون کنه و ظرافت مطلب رو نمیرسونه. خدا در این امیین رسولی رو فرستاده، رسولن منهم، منهم هم هست، یعنی از خود همون امیینه. پس اینجا امی تعبیری نیستش که توش تحقیر باشه، چون پیغمبرش و قرآن هیچ وقت با تحقیر ازش نام نمیبره. تنها پیغمبری که تو قرآن خطاب نداره، یا ابراهیم داریم، یا موسی داریم، یا داوود داریم، یا آدم داریم، هیچ جا یا محمد نداریم. الله مثلا نام پیامبر رو هم چهار بار آورده، اون چهار بار هم با جلالت قدر. هر وقت هم میخواد اسم پیامبر رو که بقیه انبیا ذکر بکنه، اول پیامبر ما رو ذکر میکنه. اخذنا منک میثاقا قلیدا و من فلان شروع میکنه، آدم و چیوشی، اول پیغمبر رو میگه بعد سایر انبیا رو. خب وقتی که زبان قرآن درباره پیغمبر یه همچین زبانی، زبان تکریم تجلیله، پس منظور او از امی یه آدم بی سواد ورشکسته چه میدونم اینا نیست. حتی اون آیاتی هم که سوره مبارکه علم یجد که یتیما فآوا، سوره چیه؟ سوره جا زها، سوره مبارکه زها، اونجا هم هیچ کم از این تعابیر، تعابیر تحقیر و سرزنش نیست. اونجا هم منظور از یتیم معانی دقیقی است. یتیم، عائل، عرض کنم که علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا. اون ظال اونجا معنای گمراه نیست، به معنای کسی که دسترسی به طریقت نداره و دستش رو میگیرن. فرق میکنه با اینکه یه کسی ذاتن زالی، اصلا راه بلد نیست، یه آدم بی سواد، نادان، نافهمه، اینا منظور نیست. خب اینجا پس امی یه همچین تعبیریه. در این امیین، یکی از خود این امیین رو، این نکته مهمی است در امر تربیتی، این منیت ملاکه. مردم باید احساس یگانگی بکنن. اصلا فلسفه این که رسول رو خدا از میان مردم قرار میده، از میان ناس قرار میده، از میان جن نیستن، از میان ملائکه نیستن، اولا به خاطر اون ساختار وجودیه، بخشش به اون برمیگرده. ساختار وجودی انسان نسبت به همه این موجودات کاملتره، ترکیبی از عقل و شهوت، قوه اختیارش نسبت به اینها بیشتره، قوه فهمش، قوه درکش. از جهت روحی هم اون ساختار روح و نفخت و فیه من روحی، در مورد دیگران تعبیر من روحی نیست، در مورد ملائکه نیست، در مورد جن نیست، مال انسانه. حتی جن هم نفس داره ولی من روحی نیست، یک تفاوتی بین روح و نفس و پس بسیار مهمیه. مرحوم علامه ذیل بحث آیه و یسالونک عن الروح در سوره مبارکه اسراء اونجا مطرح میکنن تفاوت نفس و روح چیه. لذا به همه اشیا میشه گفت نفس دارن، همه اشیاء عالم نفس دارن ولی همه روح ندارن. انسان هم نفس داره هم روح داره، روحش هم من روحیه. خب این یه وجه اینه که خدا انبیا رو از میان مردم قرار داده، وجه دیگه اینه که اینها به منیت داشته باشن. لذا ما تو مباحث مدیریتی و تربیتی و اینها بعضی وقتا از این آیه اینجور استنباط کردیم و استناد کردیم که ترجیح اینه که یه شخصیت فرهنگی، یک مبلغ، یک مدیر، ترجیح با اینه که بومی باشه. همیشه ترجیح با بومی بودن. البته بومیگری و بومی سازی یا آفاتی داره. معمولا دوستان طلبه و مبلغ میگن که ما تو مناطق خودمون حرفمون کمتر برش داره، برای همین تو شهرهای خودشون معمولا نمیرن. یکی از یه جایی که خلاصه روش میکنه دیگه اون منطقه نمیره، میگه ما رو بچگی میشناسن، اینجا میگیم پسر هاشتقیه، ما جای دیگه با من استاد و آیت الله و مرجع تقلید و فلان و اینا، اونو میگم پسر عثمان محمد، میگی میگه آیت الله العظما، میگه نه بابا این پسر عثمان محمد. لذا اینا خیلی رغبتی به برگشتن به روستای خودشون ندارن، ولی قرآن خیلی تأکید و اصرار داره که حتی تو بحث شما میدونید دلیل وجوب فقاهت و وجوب عرض کنم خدمتون که کفایی رو ازش استنباط میکنن، فلولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب این بخش اولش رو که فقها هیچ بحثی توش ندارن، واجب است یه نفری، نفر به معنای کوچه، نفری صورت بگیره از یه طایفه، یعنی از میان مردم باید یه جمعیتی باشن، پاشن بیان تو مرکز علم خدمت پیغمبر تلمذ بکنن، زانو بزنن، یاد بگیرن، فقیه بشن، فقیه به معنای قرآنیش، نه معنای فقهی و اصولی ما، یعنی مجتهد ملاک نیست، کسی که یک عمقی پیدا کنه در مباحث ولو توی آیه قرآن باشه. این هم نکته مهمی است. طرف اومد خدمت پیغمبر گفت آقا یه آیه از قرآن به ما یاد بدید. حضرت فرمودن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شروع کرد گریه کردن و فریاد کشیدن و حوار کشیدن، رفتن. حضرت فرمودن جا اعرابی و رجع فقیها، اعرابی اومد فقیه برگشت، این لیتفقهوا فی الدین حاصل شد با هم یه آیه که یاد گرفت، عمق پیدا کرد در یک بخشی از معارف، همینقدر کفایت میکنه. نه تعبیر ما که فقیه و مجتهد و بشه ازش تقلید کرد یا خودش از خودش تقلید کنه، اینا نیست. خب لیتفقهوا فی الدین که چی بشه؟ غایت داره این تکلیف، تکلیف مقیاس. صرف فقاهت که مهم نیست، صرف فقیه شدن که مهم نیست، شما یه جمعیت رو جمع بکن فقط فقیه بشن، نه فقیه بشن که چی بشه؟ که انذار کنن. کیو؟ قوم هم. نه لیونزر و ناس، میتونست بگه لیونزر و ناس، فقیه بشن برن مردم رو انذار کنن، اینا بیان فقیه بشن برگردن مردم خودشون رو انذار کنن. پس معلوم شه اینجا هم بومیگری از این آیه برداشت میشه که بومیگری و بومیسازی ملاک، یعنی مبلغ ترجیحاً بالاولویه تو منطقه خودش بشه، طلبه تو منطقه که بزرگ شده باشه، تو مسجدی که توش بزرگ شده باشه. این نکته مهم نیستا. رسولاً من هم، از خودشون، از جنس خودشون، با همون گویش، با همون فرهنگ. ما رو بارها دیدیم وقتی یه طلبه میاد سخنرانی میکنه با همون گویش محلی، این اثرش خیلی بیشتره. توی مثلا شما یه طلبه‌ای که میاد ترکی کمک میکنه برای ترک، این به مراتب جذابته. یا روزه ترکی دیدید توی یه جلسه وقتی یه ترک زبان داره فارسی میخونه، جلسه آرومه، همین که شروع میکنه ترکی خوندن سه تا ترک بیشتر تو مجلس نیستن و اینو شروع کردن داد زدن، یعنی اثری که برای او داره بیشتره. شمالی همینطور، کرد همینطور، لور همینطور، اینا اون گویش محلی، اون ادبیات، اون فرهنگ. خب شما منطقه مثلا مثل مازندران، حالا من الان خودم مبلغ غیر بومی ام، حالا خیلی نمیتونم در مورد اینا صحبت بکنم، ولی توی منطقه مثل مازندران این مدل بافت این شهر، مدل بافت فرهنگشون، بافت اعتقادیشون، بافت اجتماعیشون یه بافت خاصی است. خب کسی که بیرون میاد آشنا نیست. شما که توی منطقه بودید میدونید نقاط حساسیت مردم رو میشناسید. گاهی مردم به نحوه نشستن یه طلبه بالا منبر حساسه. تو بعضی مناطق اینای دهنوی توی کتاب خاطرات تبلیغیشون، کتاب قشنگی، اونجا میگه که من یه مسجدی رفتم بالا منبر نشستم پامو آویزون کردم، دیدم همه با هم چپ چپ نگاه کردن، عصبانی پشتم رفتم. بعد گفتم آقا چی شد ما توهین کردیم؟ گفت بله آقا دیگه، چه توهینی بالاتر از این؟ بالا منبر بشینی پاتو آویزون کنی؟ گفت آقا ما هر جا میشیم. گفت یه جا دیگه رفتیم پارو جمع کردیم دیدیم باز پاشدن رفته. گفتیم آقا چی شد؟ گفت آقا چه توهینی بالاتر از این؟ بالا منبر میشین چهار زانو؟ آدم بالا منبر چهار زانو میشینه؟ فهمیدم که آقا باید آدم قبلش بره حس خوبینا نمیشه کسی هم پرسید. این الا و لابد راهش اینه که آدم با اینو زندگی بکنه، حساسیت‌ها رو بفهمه، یه مدت بین اینا باشه بفهمه که نساد چیا هست. حالا یه نمونهش بود تو خوراکشون، گاهی بعضی جاها طبعشون سرده، بعضی جاها طبعشون گرمه. اونایی که طبعشون گرمه، خب ببینید طبع سرد و گرم تو شهوات اثر داره، تو امیال اثر داره، تو افکار اثر داره، خوراک آدم تو خوابی که آدم میبینه اثر داره. یعنی شما روح الان از بدن جدا شده میخواد بره یه سیری تو عالم برزخ بکنه، خوراک تاثیر داره که این کدوم ور بره. خیلی مهمه ها. حتی برخی گفتن که تو بهش هم چشمه از زنجبیل داریم هم چشمه از سدر داریم، چون مزاج ها فرق میکنه. برخی سرد مزاجن زنجبیل میخورن، برخی گرم مزاجن سدر میخورن. یعنی این مزاج بحثیه که تا قیامت هم ادامه داره، مزاج شما تا اونجا هم ادامه داره، مزاج شما سرده، گرمه، مال چه طایفه هستی، مال چه منطقه هستی، اینا دخالت داره توی شخصیت آدم. خب حالا من مبلغ اینا رو نشناسم، بیام تبلیغ بکنم ندونم بابا اینا سرد مزاجن، اینا یه فاز یه مدل بحثی رو میطلبن. با آدم سرد مزاج شما دو نفر اگه اومدن پیشتون، هر دو یه مشکل رو دارن، هر دو مبتلا به یه گناهن، هر دو مبتلا به یه رذیلن. اگه کسی حالا فقط تو بحث مزاجش، بحث محیط و عوامل دیگر رو کار نداریم، وراثت و شخصیت و اینا رو کار نداریم، تربیت و تعلیم و، فقط مزاجش، این اگه مزاجش سرده این یه راهی رو داره، یه مسیری داره برای درمان. اگه مزاجش گرمه یه مسیر دیگه داره. گاهی طرف تند مزاجه ولی سرد مزاج هم هست، یعنی عصبی مزاجه ولی سرد مزاج، این یه جور دیگه باید دستور داد. یکی عصبیه ولی گرم مزاج، این یه جور دیگه. یکی گرم، یکی عصبانیه تو قوم، خب اون قوم به خاطر گرمای شدید و اون وضعیت و فلان و اینا. یکی عصبانیه تو شمال، اینجا خاطر رطوبت بالا و شرجی بودن و ایناست. این فرق میکنه، یعنی محیط ها اثر داره. شما صاف نمه بگی آقا من یه دارو دارم هر کی عصبانی بود این راهشه، نخیر، عوامل مهمه. تو درمان همیشه علت مهمه، این نکته خیلی مهمه. هر وقت با هر پدیده مواجه شدید برای اصلاح، برای درمان، اول باید علت یابی بکنید، اول از همه. ولی دیروز با من یکی تماس گرفته از همین بابون، میگه که ما این نوجوان 16 ساله داریم، چاقو به دستش میزنه، سرشو تو دیوار میکوبه، قمه میزنه، خالکوبی میکنه، او هزار یکی مصیبت برامو درست کرده، شب به شب میگه چیزی میزنه در و دیوار میشکنه. گفتم که این پدر بهش توجه میکنه؟ منظور کافی. گفتم نه. گفتم مادر توجه میکنه؟ گفتم مزاحمت شد. گفتم اینو بردن دکتر و بیمارستان و روانشناس و تهران، پیش کدوم دکتر و این ور اون ور و قرص و چی و بستری و. گفتم این هی بدترش میکنه، این همین کارو هی بدترش میکنه. علتیابی وقتی آدم بکنه، حالا علتیابی وقتی علتیابی منطقی و برهانیه، یه وقتی علتیابی تجربیه، یعنی یه وقتی یه چیزی معلول به ذات یه چیزی طبیعیه. یعنی شما وقتی یه کسی زیاد سرزنش میکنی، زیاد تحقیرش میکنی، این علت ذاتی میشه. طرف وقتی تحقیر شده علت ذاتی میشه که میخواد خودی نشون بده. خودنمایی یه علت ذاتی داره، اونم حقارت. آدم وقتی خودش رو حقیر میداند میخواد خودی نشون بده، بگه منم هستم. از تو بحث حجاب نکات مهمیه. بعضیا میخوان بیان با عوامل بیرونی و با تذکر و اینا، خوبه، باید استفاده کرد، مگشت ارشاد هم لازم داریم، تذکر هم لازم داریم، ولی علت روانی بیهجابی چیه؟ علت روانی بیهجابی، اصلا بیهجابی میکنن که چیکار بکنن؟ خودنمایی بکنن، خودشون نشون بدن. آدم چرا خودنمایی میکنه وقتی احساس حقارت میکنه؟ چرا تو کشور پیشرفته ظاهری، کشوری که اصطلاحا بهش میگن جهان اول، این کشور پیشرفته، توی اینا چرا اینجور خودنمایی ها رو ما نداریم؟ تو خیابونا خودنمایی نیست، بیهجابی هست، خودنمایی نیست. چون تو فهم میکنی گاهی چادر هم هست ولی خودنماییه، این هم ما میگیم بیعفتی. اونی که دین بهش میگه بیعفتی همینه. لذا میفهمد که شما کاری نکنین که ولا یخوعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. ملاک اینه، خضوع در قول، اینی که آدم بخواد نازی بیاره، دلی ببره، توجهی جلب بکنه. گاهی میبینی طرف چادریه، با پوشیه هم هست ولی خضوع در قول داره، داره دلبری میکنه، با اون پوشیهش داره دلبری میکنه، یه جوری داره قدم میزنه که نگاش کنه. من دیدم این موارد رو، مواجه بودم با این مسائل. ملاکش پس اینه، گاهی میبینی طرف ذاتاً بی حجابه، توی خانواده ولنگواز بزرگ شده ولی اهل خودنمایی نیست. یعنی تو خیابون یه جوری اهل کرشمه ریختن نیستش که همه برگردن ببینن کی. وله، از بچگی یاد نگرفته بپوشونه، ولی اهل خودنمایی نیست. خب خودنمایی محصولش چیه؟ الان اروپا بی حجابی هست ولی خودنمایی نیست. خودنمایی وقتی کسی اونجا کرد میگن جز زنای روسپی و ایناست. رضا ایرانیایی که میرن اون طرف وقتی خودنمایی میکنن با دیده حقارت بین نگاه میکنن. ایرانی‌ها معروفن اون طرف که میگن هر کیو دیدی اینجا، یه ضرب المثل بین ایرانیایی که مقیم اروپا، میگن هر کی اونجا دیدی که حجاب آرایش خیلی بد داره، یا زن بدکار است یا ایرانی. عجیبه ها، میگن اثبات هم میکنیم، معمولا این شکلیه، یا زن بدکار است یا ایرانیه. خب چی میشه که اینجوری میشه؟ اونا بس که تو مغز جووناشو میخونن تو قدرت اول دنیایی، تو به همه دنیا مسلطی. این پروتکلای دانشوران صهیون رو باید بخونید، چیز فوق العاده ای. من متنشو دارم، حالا اگه یه وقتی بشه بعضی از اینا تو هم کانال تلگرام بذاریم خوبه. اینا میگن ما تو مدارسمون یکی از روشای تربیتی باید هی القا بکنیم شما قوم برتری، بزا بچه‌ها وقتی تو مدرسه میرن و میان در بین یهود، اینا یه موسیقی دارن تو اتوبوس میخونن. ببین کار فرهنگی به این میگه، ما هم طراحی کردیم بچه‌هامون با سرویس که میرن چی بخونن، چی بخونن برگردن، چی بخونن برن، چی بخونن برگردن. کار فرهنگی همیناست. کار فرهنگی یعنی این که شما بچه‌ها تو وقتی تو سرود، سرودی که تو اتوبوس میخونن، این چیه؟ این کار فرهنگیه دیگه. سرودی که برای بچه‌های صهیونی تو اتوبوس میخونن تا میرن مدرسه و برمیگردن چیه؟ عرب‌ها نوکر مان، ما عرب‌ها رو میکشیم، تیکه تیکه میکنیم، دنیا مال ماست، ما قوم برتریم. هفتش خط همین است. این بچه صبح به صبح داره میره مدرسه با این انگیزه، آزمایشگاه رفته سر کلاس نشسته، پای تخته نشسته، با این انگیزه که من قوم برتر دنیام، دنیا باید تو تسخیر من باشه. اصطلاحاً به بقیه غیر صهیون میگن حیوانات گیوم، حیوانات دو پا. میگن ما دو جور حیوان داریم، چهار پا و دو پا. حیوانات اینا همه در تسخیر یهودن، حیوانات چهار پا که مشخصه، حیوانات دو پا هم غیر یهودن، مسیحی، مسلمان، هندو، همه چی، اینا همه حیواناتی هستند که در تسخیر یهودن. خب این آدم دیگه اهل خودنمایی نمیشه. برای کی میخواد خودنمایی بکنه؟ من اینکه اصلا برتره میخوام نظر کیو جلب بکنم؟ بعد بفهمید اونی که احساس حقارت میکنه رو میاره به خودنمایی. علتیابی وقتی میشه، ما مشکلمون تو کار فرهنگی عمدتا اینه که علتیابی بلد نیستیم، یا علل غریبه رو فقط نگاه میکنیم، علل بعیده رو بعد نگاه کرد. بله این علت غریبش اینه که این آدم آدم لیبرال مسلکیه، این در قید و بند چیزی نیست. یا مثلا علت غریبش اینه که مانتو ارزونه، بعضی میرن تو این فضاها دیگه میگن آقا مانتو ارزونه، چادر گرونه، مردم مانتوی میشن. خب البته این عوامل تأثیر داره، ولی باید رفت چهار قدم عقب‌تر رو هم نگاه کرد، پشت صحنه رو هم دید. خب کجا بودیم؟ رسولا منهم، این بومی بودن مبلغ باعث میشه که این علل رو بهتر بشناسه، آشنایی داره از جنس اینا، وقتی هست میدونه که اینها چه چیزهایی روشون اثر مثبت داره، چه چیزهایی اثر منفی داره. شخصیت ها رو میشناسه، خانواده ها رو میشناسه، فضای خانواده رو میشناسه، فضای زندگی رو میشناسه، فضای جوی، فضای محیطی، اقلیمی. اینا خیلی مهمه در بحث تبلیغ، خیلی مهمه. مرحوم آقای مصطفی وقتی، مرحوم آقای فلسفی وقتی که منبر میرفتن، ایشون هر جا منبر داشتن یه روز زودتر میرفتن، محیط رو خوب میدیدن، شناسایی میکرد، میرفت شناسایی. عملیات دیگه، شما کار نگاهتون به کار تبلیغ و کار فرهنگی و نگاه عملیات باشه، جنگ، جهاده، جهادی که بعد سخت‌تر از جهاد صغیر هم هست. این جهاد کبیره، جهاد نرمه. شما با فکر کار داری، با اندیشه کار داری. حوزه نفوذ شیطان اینجا بالاتره، حوزه نفوذ شیطان رو زمین و آب و خاک کمتره تا افکار، تا دل، تا شهوات. اونجا شما داری با دشمنی میجنگی، با شیطانی میجنگی که حوزه تصرفش توپ و تانک و زمین و خاک و آب و دریا و ایناست. خب او تصرفش نسبت به اینا کمتره، حوزه دخالتش کمتره تا افکار. اون چقدر مگه برد داره؟ چقدر مگه میتونه بگیره؟ یه مرز 50 کیلومتره. خب میزنه، عقب نشینی میکنه، میاد جلو، راش میدن، راش نمیدن. این اصلا مرز نداره، مرز نمیخواد. این همین پای گوشیش که طرف نشسته، همه میتونن، تو همه میتونه تصرف و نفوذ داشته باشه. خب حالا شما میخوای بری کسی رو باهاش مواجه بشی که او تو این زمینه آسیب دیده، این دیگه توپ و تانک آهنی نخورده، این توپ و تانکش جنسش فرق میکنه. خب پس اینم یه عملیاته. کسی که داره میره به سمت کار تبلیغی، حسش باید حس این باشه که من دارم میرم عملیات. خب عملیات چی میخواد؟ عملیات بدون شناسایی محاله، مثلا نمیشه. شما بگی آقا ما نیرو جمع کنیم بزنیم بریم، شناسایی کردی اون نقاطی که تسلیحات دشمن هست کجاست؟ آرایش جنگیش به چه نحویه، چقدر نیرو داره، الان تانکاش کجاست، اون ضد نفرش کجاست، مینگذاری چجور کرده، شما باید شناسایی ببین اصلا این مینگذاری کرده یا نکرده، میدون مینش رو شناسایی بکنی. حتی جنگای قدیمی تره، الان که دیگه اصلا مدل جنگا عوض شد. خلاصه شناسایی شما نکنی، نیروهاتو فقط بفرستی. طلبه هیچ شناختی نداشته باشه نسبت به این منطقه، نسبت به محیط، نسبت به اون سنی که داره باش کار میکنه. سنم خیلی مهمه، شما با چه دوره‌ای، مخاطب کیان. لازم معمولا ما رو وقتی زنگ میزنن برای سخنرانی دعوت میکنن، من همیشه اول سوال میکنم چند نفرن، کیان، چیان، سوادشون چقدره، چند سالشونن، طلبن، دانشجوان، نوجوانن، پیرن، درصد بندی چطوره، پیرا بیشترن، جوونا بیشترن. آدم مطلبی که میخواد آماده بکنه تو ذهنش بدونه با چه مخاطبی مواجهه. خیلی نکته مهمیه. ما همینجوری دعوت کردیم میمالو منبر میشیم بعد یه حرف میزنیم در حد نوجوان برای پیرمرد، یا برای نوجوان حرف پیرمردی میزنیم. یعنی هیچ سنخیت و تناسبی نیست. خب این بخشش شناسایی با بودن در اونه رسولا منهم، یعنی همه در تفسیر رسولا منهم ها، با بودن بین اینهاست، یا یعنی از اونها باشه بدون و اصلا، یا یعنی اینکه هشت و نشری با اینها داشته باشه. مثلا امیرالمومنین که میفهمه من انقدر در مورد احوال پیشینیان مطالعه کردم که گویم از اینها شدم، انگار با اینها زندگی کردم. این لازمه برای طلبه، باید نسبت به اون افرادی که داره باشون کار میکنه شناخت داشته باشه، مطالعه داشته باشه، دائما روانشناسی اینها رو خوب بلد باشه، مخاطب رو بشناسه، مردم شناسی داشته باشه. لذا یکی از وجوه این که در مورد انبیا قرآن میفهمه یمشی فی الاسواق به نظر میاد که همینه، شما نیاز مردم رو تو بازار میتونی کشف بکنی، نیاز مردم تو بازار کشف میشه. شما یه مدت بازار برید، تو بازار کتاب فقط، من خودم هر از گاهی با اینکه منزلمون دیگه داره میترکه از شدت کتاب جا نداره، ما یه طبقه رو فقط کتابخونه کردیم دیگه داره میترکه، جا نیست. بچه‌ها میگن بابا دیگه نخه، بعد باز با این حال دو هفته یه بار، سه هفته یه بار میرم فقط تو این بازار کتاب قدم میزنم، جدید چی چاپ شده، کدوم کتابا پر تیراژه، کدوما پر چاپش چندین بار. شما میبینید که مثلا کتابایی که مربوط به مسائل زناشوییه اینا مثلا چاپش بالاست، خاطرات شهداست چاپش بالاست، کتابای عمیق فلسفی اینا یه دونه 20 سال پیش چاپ شده دیگه چاپ نشده، همون جمع میکنن بره خمیر بشه، اینا رو مردم نمیخرن، کسی با اینا کار نداره. ولی شرح حال بزرگان، عرفا، میبینید توی یه سال 6 بار چاپ میشه، 10 بار چاپ میشه. این مخاطب شناسی شما میفهمی که جا اصلا کتاب میشه فهمید. یعنی من وقتی میرم توی این حالا تو خود شهرستانا، مثلا من کتاب فرهنگی جبهه رو خیلی دنبالش میگشتم، قم و تهران و اینا، هر چی این ور زدم پیدا نکردم، رفتم خرم‌آباد بودیم، رفتم به کتاب فروشی ببینم همون که نمیذاره ردش. آیه فاطمی نیام فهمم من سرطان دارم نسبت به کتاب، میفهمم که اعتیاد دارم، ان شاء الله همتون بگیرید این اعتیادو، من جلوی کتاب فروشی نمیتونم رد بشم، بعد برم یه چیزی هم بگیرم بیام بیرون. رفتم کتاب فروشی خرم‌آباد، نام همین کتابای شعر و کتاب بی خودی که از این اشعار شاعرای معمولا بی دین. بعد یه طبقه داره کتابای خاک خورده دوره فرهنگ جبهه رو من اونجا پیدا کردم، برایش هم آخرین چاپش سال 80 بوده. گفتم مرد حسابی من چقدر دنبال این کتاب بودم، گفت میدونی مرد حسابی میدونی چقدر این کتاب اینجا خاک خورده، هیچ کی نمیاد بخره. گفتم به ما میدی، گفت نصف قیمت نه، بعد هم ببر. گفتم من دو برابر قیمت زد میخرم، من در به در دنبال اینا میگردم. کتاب فرهنگ جبهه خیلی کتاب قشنگی، حتما تهیه بکنید بخونید. حال و هوای رزمنده ها و شهدا و ادبیات و دیالوگ و مثلا شوخی هایی که اینا با هم دیگه داشتن تیم خیلی خیلی عالیه، کتاب فوق العاده ای. خلاصه شما از کتاب ها، از اون کتاب هایی که تو اون منطقه فروش میره، یعنی من فهمیدم سبک این مردم این منطقه چی هست دیگه، کتاب هایی که بیشتر میخرن، کتاب هایی که نمیخرن. تو بازار شما راه میرید، نوع لوازم خانگی، نوع لوازم پوشاک، نوع پوشاکی که اینجا مصرف داره، خرید داره، اینا همه حکایت از اون. ببینید از مصرف‌های مردم، مصارف فرهنگی مردم میشه نیازها رو و سطح فکر رو فهمید، و تولید رو باید آدم بدونه که من تو چه مسیری باید تولید داشته باشم. اینا همه درس امروزمون در توضیح این رسولاً منهم شد، می‌خواستیم ادامه‌اش رو بریم که حالا باید چیکار کرد که دیگه انشالله جلسات بعد. والحمدلله رب العالمین.